علی جان بابا من خیلی دلم میخواد تون راه رو سفید بشم، تون راه شهید بشم. خیلی دلم خود یه بار قبل از ظهور امام زمان شهید بشم، یه بار بعد از ظهور امام زمان شهید. به خیال خودم میگم این زرنگی دوبار شهید شده بر اسمم. اسمت رو گذاشتم علی که مولات بشه علی، پیشوات بشه علی، الگود بشه علی. همیشه از امیرالمومنین الگو بگیری و یه جور علیوار زندگی کنی که بشی یکی از سربازای امام زمان. من همیشه به یادت هستم، همیشه بالا سرت هستم. اگه انشالله شهید شدم همیشه پا به پا تو زندگی دنبالت میام، نمیذارم کمبود سایه پدرت رو احساس کنم. اگه هم شهید نشدم که میام پیش خودم باهات هستم تا بزرگ بشم. بعضی وقتا دل کندن از این سری چیزای خوب باعث میشه یه سری چیزای بهتر به دست بیاری. من از تو مامان دل کندم تا بتونم نوکری از زینب به دست بیارم. آرزو دارم خدا تو این سفر به ام نگاه کنم. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشی و سعی کن یه جوری زندگی کنی که خدا عاشقت بشه. اگه خدا عاشقت بشه خوب تو رو خریداری میکنه.
شما عزیزان شنونده رادیو مقاومت هستید. صدای ما را از تهران جامعه جمع میشنوید. در این فرصت شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه ساعت 24:01 با موضوع علوم شناختی.
ساعت 24.
یک دقیقه.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. با شناخت بیشتر علوم شناختی شرایط تنفس تازه رو هموار می کنیم. فضای رسانه‌ای در حوزه مقاومت دارای بلوغی شده که توانسته بر اتمسفر رسانه‌های ضد مقاومت به شدت فائق بیاد. ترجمه ی متد ضد مقاومت نشأت گرفته و تولید شده در جریان ضد مقاومت توسط افراد در جریان مقاومت و تبدیل آن به متد برای جبهه خودی جایی است که ما را با مشکل مواجه می‌کند. شما به دنیای شناختی دعوت شدید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتان ما را بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01. سلام، با فصل دوم این برنامه در خدمت شما هستیم. خانم دکتر معصومه نصیری، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر علی نصرت، مدیر سیاست گذاری، برنامه ریزی و پایش ستاد توسعه، علوم و فناوری های شناختی هستند و قرار است راجع به بررسی ایستگاه های آسیب پذیری رسانه های ضد مقاومت در 3 ساعت نظری، عملی و میدانی صحبت کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
سلام و احترام. در فصل دوم این برنامه قرار هستش که به موضوع مقاومت، رسانه و علوم شناختی بپردازیم. خیلی خوش آمدین آقای دکتر نصرت به برنامه ما.
خیلی ممنونم. به همچنین سلام دارم خدمت شما آقای دکتر و شنوندگان عزیزی که صدای این برنامه رو میشنوند.
آقای دکتر داودی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما آقای دکتر نصرت و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. در خدمتتون هستم.
آقای دکتر نصرت، حالا درست هستش که محور برنامه ما آسیب پذیری رسانه های ضد مقاومت در سه ساحتی نظری، عملی و میدانی هست، اما با نقاط قوت شناختی که این رسانه ها پیگیری میکنن شروع بکنیم و اینکه اساسا شما در تعریف شناختی و نقطه اتصالش به رسانه چگونه ورود پیدا میکنین به این موضوع؟
حقیقتش اینه که یه سوال خیلی مهم و جدی که از تاریخ هم بهش اشاره کردین راجب شناختی های مضافه. ما به چی میگیم شناختی مضاف و بعد من خالا تو این برنامه چی میتونیم ازش استفاده کنیم؟ شاءالله عملا شناختی ها میدونین که خیلی توجهشون هستش که بتونن مفهوم درک شناخت اینها رو از یک سو معنا شدن اینها رو از یک سو بتونن که در صورت شناسایی کنن مکانیزمش رو بگن و یکی دیگه این که مکانیزم هایی که مغز و علایه حال انسان داره از اون مکانیزم ها استفاده میکنه برای خاطر اینه که این معنای شکل بگیره. به اینا میگیم مثلا فرض بکنید که کارکردهای اجرایی چجوری، مکانیزم توجه در انسان چجوریه، مکانیزم تصمیم گیری در ما چجوری داره اتفاق میفته، حافظه کاری که عملا ما میتونیم که چه تعداد ظرفیتی رو به ما میده که چه تعداد مفهوم رو اینجا با همدیگه بتونیم پردازش بکنیم و بعد اون تصمیمی که بعد اتفاق بیفته از این منتج بشه. ما چجوری میشه که آغاز میکنیم به یک کاری، کی ما ترمز میکنیم و و مثلا در 12 تا کارکرد اجرایی اصلی وجود داره که خب اینها بیشتر دارن چیکار میکنن، مکانیزم های کمک کننده به شناخت رو دارن برای ما توصیف میکنن که خب توی علوم شناختی بهش میپردازیم. علومی هستن که دارن از این علوم شناختی اصلی تر که هستش علوم اعصاب شناختی، روانشناسی شناختی، زبانشناسی شناختی، بحثایی که داریم توی هوش مصنوعی مدلینگ، بحثایی که داریم توی فلسفه ذهن و انسان شناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی، شناخت
ناخن. هفتگانه است فکر بکنم این نکته ای که
شش تا مرکزی داریم. بله شش تا مرکزی داریم. بعد اون وقت ما از علوم داریم که میخوان از اون استفاده کنه. مثلا مدیریت شناختی یه رسالتی داره توی بنگاه باید بره کار کنه، اما از این علوم شناختی کمک میگیره برای خاطر که اون کاره رو، اون مسئولیت خودش انجام بده. رسانه و رویکرد شناختی یعنی منظورمون چی میشه؟ شناختی به معنی رویکرد، اینجا رسانه یه رسالتی داره اونجا باید یه کاری رو انجام بده. برای که اون کاره رو بهتر انجام بده اگر بدونه که توی مغز چه جوری داره اتفاق میفته و علل خصوص وقتی در سطح فردی فهمیدیم، در سطح اجتماعی مثل روانشناسی شناختی اجتماعی چجوری داره اتفاق میفته، خب بهتر کارشو انجام میده، مبتنی بر اون علوم و بر اون سازه های علمی شروع میکنه کار کردن. بنابراین یه نکته خیلی مهمیه که ما باید بهش بپردازیم که ما با این رویکرد داریم نگاه میکنیم به ساحت رسانه. خب چه علومی داره به ما کمک میکنه اینجا؟ یکی از این سایی که میتونه خیلی نزدیکتر به ما کمک بکنه، حتی نزدیکتر از علوم اعصاب، زبانشناسی شناختیه. داره به ما کمک میکنه که معنا چی جوری شکل میگیره تو ذهن مخاطب ما. به همین ترتیب ممکنه که مثلا فرض کنید روانشناسی اجتماعی به ما کمک بکنه که اگر این معنا این طوری شکل بگیره در ذهن مخاطب ما قاعدتاً چه مثلا فرض کنید جو شورش میشه یا اتفاقاً به یه تعبیری از شورش میفته، اتفاقاً یه دفعه اصلا یه فریم دیگه بسته میشه توی ذهن. خب بازوره اینجا داره اینجوری ما کمک میکنه. علوم داده و اشاراتی مدلینگ و اینا هم بازوره اینجا ما کمک میکنن که بتونیم که از سطح وسیع از اطلاعات که در رسانه های اجتماعی علل خصوص وجود دارن با استفاده از اون علوم پایه به دست بیاریم بفهمیم که الان توی موقعیت خاص یا توی مثلا فرض کنید اتفاق افتاده یا تبی گرفته مجموعه ای از مثلا فسکون گسترده ای از جامعه رو اینا دارن چی میفهمن از این و این رو چطوری میفهمن. برم توی زبانشناسی شناختی که هی میخوام نزدیکترشم به اون سوالی که شما دارین. یکی از اون مسائلی که خیلی مهمه اینه که میتونیم از مفاهیمی مثل استعاره ها، مثل تهرواره ها، میتونیم از اینا کمک بگیریم برای خاطر این که ببینیم چطوری داره یه چیزی معنا میشه و معنا رسانه چجوری میتونه که برنامه‌ریزی بکنه استراتژی کلانش و تکنیکا و بعدش هم بیاد توی تاکتیکا و حرفا و علیه حال بیاد ببینه که من چطوری میتونم که یه دفعه مثلا فرض کنی که یه معنای ویژه رو توی ذهن مخاطبانم بنشونم و بعد حالا انتظار دارم که یه اثر بخشی داشته باشه، رصد کنم، ارزیابی کنم، ببینم چجوری رصد انجام شد.
ساعت 24:01.
مثالی که عرض میکنم مثالی است که توی اون سالی که عملا دعوای انتخاباتی بود بین آقای ترامپ و اون خانم کلینتون مطرح شد. خب لیکاف اونجا یه تحلیل خیلی جدی داره. لیکاف رو میشناسینش به عنوان شاید شاخص‌ترین چهره و برجسته‌ترین چهره توی حوزه زبانشناسی شناختی هستش. از شاگردای چامسکی بود و بعدش اومد روی کرده دوم، یعنی بهش میگن انقلاب دوم شناختی، اینو مطرح کرد و یکی از کارهای جالبی که اونجا انجام شده اومده شروع کرده تحلیل کردن که ترامپ چیکار کرد و از چه تکنیکایی استفاده کرد، یعنی راهبرد کلیش چی بود، تکنیکاش چیا بود، و بعد در پایانش هم روش 25 تا راه حل رو پیشنهاد میده که شما بخواید حمله کنین چه شکلیه. ببینید کاری که ترامپ کرد یکی از نکات مهم اینه که اون قاب بزرگ مفهومی که شروع کرد ساخت، پدر مقتدر، این قدرتمند سختگیر، اینا همش به امریکای معنا داشت و پیوند برقرار میکنه دونه دونه اینا با ارزش‌های قبلی اون فرهنگ. بعد این پدر مقتدر سختگیر و البته مهربانه به خانوادش. بعد شما نگاه میکنید میبینید که تصویر خانوادگی که این داریم پخش میشه، برج ترامپ که داره پخش میشه و مفصل گفتگویی که داره انجام میشه، خب همه اینا که دارم میگم انواع استعاره هایی که داره به کار میبره برای خاطر که این فریم کلیه رو بسازه. در مقابل تو کمپین مقابل خودش وقتی داره حمله میکنه، خب وقتی که داره میگه که ما امریکا رو برمیگردونه به جایگاه قدرتمند خودش، اوباما اینجوری بود و فلان این حرفا، داره میاره میگه که یک عضو کمپین مقابل من مثلا اوباما میشه نماد اون کل و این مثلا این ضعف رو داشت، پس امریکا ضعیف شده بود، من قدرتمند دارم برمیگردونم این رو به جایگاه اولی و مثلا قدرتمند خودش. کسی که مقابله میکنه در مقابل پدر قدرتمند یادم بدیه، هیلاری دغلباز و این حرفا، عملا داره اونجا این کار میکنه. خب من فکر میکنم که علوم شناختی به ما کمک میکنه که ما بتونیم تصویری که چطوری داره اون فریمای کلان شکل میگیره در اذهان عمومی رو شناسایی بکنیم. بعد این فریم کلان یه سناریو، یه بازی رو قراره انجام بده. قراره که مثلا فرض بکنید که این برداره امریکا رو بلند کنه، استعاره بالا. خب وقتی که میگه من میخوام که این رو بالا ببرم، به جایگاه اصلی خودش برگردونم، شما نگاه میکنیم که تو این فریم من کجا هستم، من اما بالا هستم، به جایگاه اصلی دارم میارم، یعنی سناریو داره یه بازی رو انجام میده. خواهم بگم که در نهایت با دونستن اینها ما متوجه میشیم که چطوری داره معنا میشه در ذهن مخاطب. و حقیقتش اینه که خانم دکتر واقعا انسان و معنا، یعنی حرف آخر و اول شناختی انسان و معنا و اونی که باعث میشه که حالا این شروع کنه ابراز طبیعیش. ابراز طبیعی یعنی طرز بودن و طرز عمل کردنش. ممکن احساسش اینجوری باشه، برانگیخته باشه، هرچی طرز بودنش اینطور باشه و طرز عمل کردن، اینا دوتا از اینه که چطوری اون واقعیت که اونجا هست، اصلا ما کاری نداریم اونجا چی هست، مهم اینه که اون برای من چطوری نمودار میشه، چجوری داره پدیدار میشه. اینجا ما دقیقاً چی داریم؟ سازه های بسیار قدرتمندی از علوم شناختی داریم که به اون کمک میکنه.
بسیار ممنونم. حالا حوزه دیتا رو که مطرح کردین، خود حوزه دیتا به نظرم میاد که یکی از روش های تغییر شناختی در جوامع، یعنی میشود مهندسی کرد برای اینکه اکثریت نمایی بکنیم که به هر حال تأثیر شناختی خودش رو بگیره. این به نظرم میاد حالا در بخش بعدی صحبتاتون بهش یک اشاره بکنید، چون نکته مهمیه. در محور مقاومت هم ما بحث دیتا کاوی و نتیجه گیری از دیتا رو جلسات و برنامه‌های گذشته مطرح کردیم.
مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
سنواصل الطريق، لن تضيع دماء الشهداء وسننتصر في نهاية المطاف.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقای دکتر داوودی، آقای دکتر نصرت اشاره کردن به این که در حوزه شناختی نگاهشون اینه که یک چیز چگونه معنا می شود. یک گام عقبترش این که اون معنا چگونه ساخته می شود و با چه فرایندی. حالا بحث رسانه‌های ضد مقاومت رو داریم و مقاومت رو داریم، شما دیگه این رو یه تلفیقی بفرمایید. این که چگونه اون معنا ساخته می شود که آن چیزی که ساخته شده بیاد و فهم بشه و بگیم که حالا در ذهن مخاطب ما خواستیم که این معنا متبادر بشه و همون معنا هم دقیق فهم شده، یعنی رمزگشایی مبتنی بر سناریوی معناسازی شده.
ما در حوزه رسانه ها وقتی که ورود میکنیم باید ببینیم که یک رسانه یا اعم از جبهه رسانه یا تلفیق رسانه به معنی گروهش، نه جبهش، یا آن رسانه، فرق نمیکنه، چقدر قدرت این رو داره که بتونه فرعی ایجاد بکنه. ما در حوزه رسانه یک تکنیکی رو داریم، حالا ما از ساحت شناختی رسانه در واقع عرض میکنیم، تکنیکی که به اسم آزاد راه با فرعی های متصل. ببینید تعریف آزاد راه همه جای دنیا اینه که شما فرعی بهش وصل نیست، دیگه وقتی فرعی بهش وصل آزاد راه پس نیست. ولی اگر قوانین آزاد راه، یعنی سرعت نامحدود، تصادف و حالا قوانینی که در واقع وجود داره، من یه بار تو یکی از این آزاد راه ها، حالا خیلی هم زیاد نیست دنیا ولی تو همین منطقه خلاصه بودیم دیگه، تقریبا وسطش رسیده بودم، دچار چیز شده بودم، ترس شده بودم، چون هیچ قانونی برای اینکه تو توقف کنی وجود نداره به این معنا. ولی وقتی فرعی ها متصل شد یعنی اینکه یک رسانه، حالا میخوام تلفیقش رو عرض کنم، یک رسانه چقدر میتواند محتوا به ذهن مخاطب وارد کند که طراحی کرده باشد که اون مخاطب کجاها مجبور باشه بزنه بغل تا اون پیام یا اون محتوا رو برای خودش مجدداً باز تعریف بکنه. یعنی ایجاد رکوردهای استوپ حرکت در ذهن مخاطب در حوزه پیام، اونجایی که میاد با حوزه سابقه تاریخی اون ذهن، اون مخاطب. قاعدتاً استوپ حرکت تو ونزوئلا با ایران خیلی متفاوته، آمریکا با فرانسه خیلی متفاوته. سر قصه کرونا، خب شما به اون بحث ماسک دوزی که مطرح شد یا یک فرآیند خیلی جدی بود، خب ما حدودا نزدیک یک هفته رو این کار کردیم که ببینیم ماسک دوزی به اروپایی ها در ذهن مخاطب ایرانی نزدیکتره یا به امریکایی ها. دیدیم راهزنی ها، جک گنجشکه، تو آمریکا خیلی معناش قشنگتره، در حالی که تو اروپا باید شروع بشه استارت سرقت، چون فیلم هایی که ساخته شده در حوزه سرقت در 60 ثانیه، در 40 ثانیه، ملکه، نمیدونم، کینگزمن، همه اینا رو شما نگاه بکنید، تم انگلیسی، محیط اجرا، محیط یا چینه یا آمریکا. یا دیدیم خب اگر ما این چون تصویر یونیک بود، گفتیم اگر استارت این تصویر رو از اروپا بزنیم اما تهش به واقعیتی که امریکایی این وسط میخواستن اینو خلاصه برش دارن برسونیم، مخاطب متوجه میشه که غرب دچار یک اختلال شده. در حالی که اگر از آمریکا شروع کنیم بیاریمش تو اروپا، نمیگه غرب، میگه آمریکا. پس اون تقدم و تأخر، یک آزاد راه پر فکت ما داشتیم، حالا میخواییم بهش شکل فرعی ها رو اضافه کنیم که مخاطب بزنه بغل، بزنه یه لحظه تأمل کنه ببینه الان اون آمریکای چنین و چنان بگیر و بهمان الان دیگه درگیر یه ماسک شده، درگیر یک فرایند شده. حالا بالاخره فرق نمی‌کنه، بالاخره ما وقتی تو نبرد هستیم این اتفاقات معنای خاص خودش رو داره. بنابراین وقتی که ما داریم صحبت از در واقع این فضا میکنیم، داریم به سه ساحت فکر میکنیم. ساحت اول ساحت تولیده. حالا این تولید بر اساس کدوم گزاره ها شکل میگیره؟ اولین گزاره ای که مد نظر ما هست در ذهن مخاطب میزان چسبندگی بعد از پیوستگیه. اگر مخاطب نتونه مفهوم یا اون معنایی که آقای دکتر فرمودن یا اون گزاره‌ای که ما در واقع میگیم رو بهش بچسبه با اتصالاتی که درش وجود داره، که مهمترین اتصالش قابلیت رأی تو بینیه، اگر نتونه این رو ببینه، شما هر چقدر هم تلاش کنید مخاطب رو نمیتونید به اون گزاره که مد نظرتون هست نزدیک بکنید. پس ابتدا به ساکت میبینیم که در کدام محیط ذهنی مخاطب قرار گرفته. اگر مسئله کرونا هست، قاعدتا محیط ذهنی جنگ در افغانستان نمیچسبه بهش. حالا ما هزار تا هنر هم به خرج بدیم، چون اون پیوستگیه بین محیط و ذهنی که مخاطب الان ستاب شده درش این مسئله وجود نداره. اما قصه کرونا به قصه در واقع مسائل تبعیض نژادی، یعنی جورج فلوید در امریکا میاد میچسبه. چرا؟ چون یک فرعی ایجاد شده کنار این آزاد راه که داره در کنار ذهنی که همش شنیده کرونا، خسته شده دیگه بیشتر از این کشش نداره، حالا یک پارادایم به اسم نجات ضد نجات پرستی، جورج فلوید، پلیس، همه اینها میاد و معنا میشه و ما میبینیم دایره چقدر وسیع‌تر از خود کرونا میشه. خب به بحث تبعیض نژادی شاید مسئله جنگ در یمن نچسبه، اما 6 ژانویه ریختن روی توی کنگره میچسبه. پس بنابراین ما همه اینها رو در ابتدا نگاه میکنیم ببینیم که این گزاره ها با تعداد حجم انبوه معنایی که بهش وارد میشود کجاها قابلیت کنار زدن و راجع بهش فکر کردن. اینها رو ما بهش میگیم ایستگاه های استراحت ذهنی برای مخاطب. مخاطب یه تک بنداز اول اتوبوس تا آزاد راه رو بره موتور پیاده میکنه، چون ذهنی جایی نیاز به استراحت داره. ما میگیم جورج فلوید استراحت کرونا، همچنان بحث کرونا وجود داره. ما میگیم 6 ژانویه استراحت جورج فلوید، استراحت کرونا. پس اومدیم یک زار. پس داریم فرعی های رو اضافه میکنیم. این ساحت اول ماجراست.
خیلی از مخاطبان حوصله حرف های جدید و سیاسی را ندارند، بنابراین وقتی درگیر رسانه های بیگانه میشوند فقط سراغ برنامه های تفریحیش میروند.
عجبا شروع شد. به کوری چشم حسودان و دشمنان داخلی و خارجی
مغز کاهوه. هرچی حالا آقا جان بذار کنار. خب رنگیری میکنیم، تصویب شد.
اما در میانه برنامه پیام‌هایی به آنان منتقل می‌شود که اصلاً انتظارش را نداشتند و از هر برنامه سیاسی سیاسی‌تر می‌شود. این شگرد رسانه‌ای را اصطلاحاً آزادراه با فرعی‌های متصل می‌گویند. رسانه‌های بیگانه با این روش همه مخاطبان خود را درگیر پیام سیاسیشان می‌کنند.
ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور در ایران پیش از انقلاب چگونه دستگاهی بود؟
و این برنامه ظاهراً تاریخی است.
با ساختار ساواک و سوالاتی که مطرح کردید، اون این هستش که شلاق کابل بر کف پاها که ایشون خیلی ساده از کنارش گذاشتند.
ما برخورد خشن کردیم. هنرمندا چیکار کردن که از آزادی دفاع میکرد، از انسانیت دفاع میکرد، جاش تو زندان بود. من همزمان با من آقای کریمی، آقای محمود دولت آبادی، علی اشرف درویشیان.
در چه سالی؟
در سال 50 51 52. من با آقای دولت آبادی سال 51.
همه مهمان ها هم درباره دوره پهلوی و خشونت ساواک صحبت می کنند، اما در نهایت از جملات کوتاه و فرعی می گویند که در واقع اصل برنامه نیست.
10 روز در جمهوری اسلامی تو زندان بودم. 10 روز، فقط 10 روز. این 10 روز برای من برابر بود با 1 سال حکومت شاه، 1 سال زندان شاه. به خاطر اینکه اونجا 1000 تا فشار روانی هم به شما می اومد. یعنی فقط اینه بود که شکنجه من
34، بازوی شکنجهگر من در جمهوری اسلامی اسمش 34 بود. وقتی که منو میزد میرفت دست نماز میگرفت، وضو میگرفت و من رو میزد.
این شگرد بیش از همه مخاطب خاکستری را هدف قرار می‌دهد تا سرباز ساده جریان‌سازی سیاسی رسانه‌ها شود.
ساعت دوم وقوع خود اون پدیده است. اینجا وقوع پدیده چیه؟ وقوع پدیده نه خودروه نه انسانه. وقوع پدیده اون عقربه ایست که داره 220 40 50 300 داره رد میکنه. چون هیجانه رو هیچ رقمه نمیتونی نشون بدی، حتی با تصاویری که از بغلت رد میشه هم نمیتونی نشون بدی، چون سرعت اینقدر زیاده که چی دید در تصویر دیده نمیشه. اما زوم فوکوس روی عقربه سرعت ماشین که داره افزایش پیدا میکنه در همه جا ثابته. برای همینه که شما در همه در واقع تیک فیلم هایی که میبینید میخوان قدرت رو نشون بدن، یا صدای اگزوز یا عقربه ماشینه. به منظره بغلی، تو بغل این درخت چقدر رد شدی، اون تو ماشین چجوری نشسته، توجهی نمیکنن، چون این دوتا برای ذهن مخاطب یعنی خیلی. 220 40 300 رد میکنه، میگه خیلی این داره سرعت میره، حتی اگر ثابت باشد، چون او که این رو نمیتونه، مخاطب که سرعت در حرکت رو نمیتونه تشخیص، حتی سرعت در سکون رو هم در واقع مطرح میکنه. پس نکته دوم برگردوندن ذهن مخاطب در حوزه رسانه به این بخش از این گزاره هاست. و نکته سوم که بسیار مهمه، تثبیت برای استمراره. خیلی وقتا تثبیت صورت میگیره ولی برای توجیه بخش عملیاته، نه برای استمرار. کاری که ترامپ انجام داد رو تم جمهوری، خب خاطرتون از ترامپ ملتی سرمایه دار امریکایی است، اما شعارش رو اومد روی سیاه پوستا و فقرا و جامعه تبعیضی، اومد روی اینها گذاشت. قاعدتا تو ایران اگر یه ملتی میلیاردر بیاد راجع به مثلا قشر ضعیف صحبت کنه میخندن، یعنی دقیق میان این فیلمه. اما تو جامعه امریکایی به دلیل بروز تضاد طبقاتی فاحش، نه کومیک، خیلی مسئله. برای همین ترامپی که خودش ملتی سرمایه داره میاد اصلا شعاراش میشه شعار طبقه میانی به پایین جامعه. خب این تثبیت شد، اما دور دوم انتخابات که بایدن اومد بالا نتونستن استمرار بدن. چرا؟ چون همیشه طراحی تکنیک و ضد تکنیک توامان با هم در حوزه شناختی صورت میگیره، اگر پای رسانه وسط باشه، نباشه که خب موضوع سالبه به انتفاع. شما نگاه کنید دقیقاً بایدن اومد از چه چیزی استفاده کرد در حوزه مناظره هایی که با ترامپ داشت. ترامپ آفندی تبدیل به ترامپ 100% پدافند شد. برای همین یه ملتی سرمایه دار دیگه نمیتونه تو حالت پدافند بیاد برای یه سیاه پوستی که در معرض ظلم قرار گرفته دفاع کنه. چرا؟ چون خود اون آدم پاشنه آشیل ترامپ برای وارد کردنش از مرحله آفند ذهنی به پدافند محیطی شده. بایدن از این مسئله خیلی استفاده کرد. بحث زنان خیلی مسئله در جامعه امریکایی، بحث زن با جامعه ایرانی خیلی متفاوته، اصلا گزاره های 180 درجه متفاوته. برای همین بغل در واقع بایدن بانوی اول زندگی اگر هست، بانوی اول کاخ سفید هم قرار میگیره در حوزه تشکیلاتیش. کامالا هریس میاد و حالا کامالا هریس همون قواعدی رو دارد که اوباما دارد، تنها تفاوتش مؤنث مذکر بودنه، و الا هریس همان اوبامای زن شده است در مفهوم آمریکایی که بایدن میاد مطرح میکنه. پس ترامپ تونست یه چیزی رو ایجاد کنه و تثبیت کنه، اما تثبیت رو وقتی خواست محله استمرار برسونه، اونجا نقش میدان میاد تعیین کننده گزاره‌های مفهومی میشه، یعنی اون فرعی‌هایی که حالا یکی یکی وصل کردن به اتو به آزاد راه، و دیگه شما تعریف آزاد راه نمیتونی بدی، میگی اتوبانی با یه تعداد فرعی. تو اگر بگید آزاد راه، هم نقض تعریف علمیش رو کردی، هم نقض مکانیکیش رو کردی، هم ارگانیکیش رو نتونستی برسونی. پس ما اینجا وقتی وارد حوزه در واقع رسانه با تم در واقع شناختی میشیم، نگاه میکنیم ببینیم که قدرت و ضریب مانایی برای اینکه رسانه بتواند این رو تبدیل به یک پدیده کند چقدره. حالا این پدیده در یک جایی مثل ایران عمدتا پدافندی تلقی میشه، در یک جایی مثل امریکا خب فرایندش ترکیبی است. حوزه مقاومت در این مفصل بحثی که خدمتون عرض کردم توانسته از خودش رو از حالت پدافندی به حالت آفندی برسونه، اما یه نکته‌ای وجود داره. لزومن
نقطه قوت شو داری میگی، نقطه قوت
یه نکته‌ای اینجا آره وجود داره، و اونم اینه لزومن قدرت جریان مقاومت این سویچ رو شکل نداده، بخشی از این سوئیچ به خاطر ضعف رسانه ضد مقاومته. چرا؟ چون اینقدر فرعی به این آزاد راه متصل شده. شما تا قبل از این گریه سرباز اسرائیلی رو ندیده بودید، الان انتعداد